أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقتضای اصل اولی است در متعارضین بنا بر مسلک سببیت. مرحوم شیخ انصاری فرمود مقتضای اصل اولی در متعارضین بنابر سببیت تخییر است، چون بنابر سببیت متعارضین داخل می شوند در متزاحمین. قیام هر اماره موجب ملاکی می شود برای اون معدا و نتیجتاً دو تا ملاک داریم، دو تا حکم داریم که مکلف قادر بر امتثال اون دو نیست، پس باب تزاحم است. در باب تزاحم هم که حکم عقل تخییر است در جایی که مرجح نباشه، که غالبا در متعارضین مرجح نیست. اهم و محتمل الاهم در اینجا مثلا مستاق ندارد. این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری فرموده. مرحوم آخون این فرمایش رو قبول نکرده و فرموده نه، بنابر سببیت هم متعارضین داخل متزاحمین نمی شود، و اگر هم داخل متزاحمین بشود سیعتی که حکمش تخییر نیست مطلقا. دو تا مرحله کرده بحث را، بحث صغروی که آیا بنابر سببیت متعارضین متزاحمین می شوند یا نه، و بحث این که اگر گفتیم متزاحمین می شوند حکمشان چیست، که شیخ گفت تخییر، مرحوم آخون اون حکم را هم تغییر داده است، تخییر نگفته است. اما مرحله اول بحث، متعارضین بنابر سببیت داخل متزاحمین نیستند. مرحوم آخون همانطور که اینجا اشاره کرده است در بحث ضد فرق تزاحم و تعارض را به این قرار داده است که در تعارض یکی قطعاً ملاک ندارد، حالا اون یکیش دیگرش ممکنه داشته باشد ممکنه نداشته باشد، یکیش قطعاً نداره. ای که هر دو ملاک داشته باشد قطعاً اینجور نیست، یکیش خالی از ملاک هست، ولی در متزاحمین هر دو ملاک دارن. تعدد ملاک و عدم تعدد ملاک در نظر مرحوم آخوند فارق بین تعارض و تزاحم است. رو همین مبنا در اینجا فرموده که بنابر سببیت ما دوتا ملاک نداریم، بازم یک ملاک بیشتر نداریم. بنابر سببیت هم دوتا ملاک نداریم. چرا؟ فرموده که این که بگوییم قیام اماره در این یکی موجب یک ملاک است، در اون یکی موجب یک ملاک آخر است، سببیت این دلیل ندارم. تعارض نبود عیبی ندارم. در غیر باب تعارض قیام اماره سبب بشود حدوث ملاک جدیدی را، به تقریبی که دیروز عرض کردیم به عنوان ثانوی، او خب لا بأسه. اما در فرض تعارض قیام هر کدام سبب یک ملاک بشود، گفتن نه این حرف نادرسته، این دلیل نداره. چرا دلیل نداره؟ فرموده دلیل ما بر حجیت یا سیره عقلاست یا ادله لفظیه است. اما سیره که پر واضحه، سیره عقلا بر این نیست که در فرض تعارض قیام هر کدام موجب ملاک جدید بشود. از سیره ما نمیتونیم، سیره عمل است، نمیتونیم کشف بکنیم که قیام اماره عنوان ثانوی هر کدام موجب ملاک در اوست. نه، این کاشف نداره. سیره دلیل لبیه، قدر متیقنش، قدر متیقنش در باب تعارض اونیه که علم به کذبش نداریم. اون که علم به کذبش داریم، اونجا که سیره بر این نیست که، اونی هم که علم به کذبش داریم بازم ملاک داره. قیام اماره موجب ملاک شده؟ نه نه، صغرا را داریم بحث میکنیم، هنوز به کبرا به حکمش نرسیدیم. سیره حرف آخون داریم صحبت کنیم. مرحوم آخون میگوید، میفرماید در باب تعارض هر قیامی ملاک را احداث بکند دلیل نداریم. دلیل شما سیره عقلاست. سیره عقلا فوقش بیاد که اونی که محتمل الصدق است قیام اماره در اون سبب ملاکه، اما اون که معلوم الکذبم هست بگوید نه، اصلا نمیگه، یا لااقل شکه که میگوید یا نمیگوید. ما حالا هنوز نرسیدیم، فعلا آخون همینجور داره صحبت میکنه. اینه که دلیل ما در باب حجیت اگر سیره عقلاست، نمیتونیم از سیره عقلا دو ملاک را در متعارضین اثبات بکنیم. و اگر دلیلمون ادله لفظیه صدق العادل که میگن انتزاعیه از آیات شریفه، اینجا کن فاسقون به نبعین العمری و از روایات العمری و ابن ثقتان، صدق العادل آیه و روایت نیست ولی انتزاع از آیات، بعض آیات و بعض روایات هست. فرمد اگرم دلیل من دلیل صدق العادل باشه، اینم نظر به این که امضائیه اطلاق نداره. دلیل لفظی در مورد سیره عقلا امضاء سیره عقلاست. وقتی سیره عقلا وسعت نداشت، دلیل لفظی هم اطلاق ندارد. اینه که مرحوم آخون فرموده بنابر سببیت داخل باب تزاحم نمی شود. حرف اول مرحوم آخون. در ادامه فرموده که یه راهی برای تنزل دیگه، راهی برای تزاحم باز کرده، فرموده و اگرم قبول بکنیم، قبول بکنیم در این جاها در باب تعارض دوتا ملاک هست، بازی اخص از مداست، همه جا نمیشه گفت. اگر دوتا اماره متعارض بر دو حکم الزامی بود، خب اینم ملاک داره اونم ملاک داره. یه روایت میگه نماز جمعه واجب است، یک روایت میگه نماز جمعه حرامه. قیام او مفسده آورده، قیامی مصلحت آورده. خب اینجا باز جای گفتن داره، ولیکن اگر دوتا خبر ما یکیش الزامی بود یکیش غیر الزامی، یکی میگه واجب است یکی میگه واجب نیست، اونی که میگه واجب است خب ملاک داره، مقتضی داره، قیام اماره ملاک دارش کرده است. اما اون که میگه واجب نیست، واجب نیست، اباحه، اباحه که دیگه ملاک نداره که. اون امارهی که میگوید اباحه، اون لا اقتضاست، لا اقتضا با مقتضی با ذل اقتضا تزاحم ندارد. لا تزاحم بین ذل اقتضا و لا اقتضا. اگر ما قبول بکنیم دوتا ملاک را، قبول بکنیم تزاحم را، باز همه جا نمیتونیم قبول کنیم. اگر یک خبر الزامیه یکی غیر الزامی، اونجا واسه تزاحم معنا نداره. دوباره تصحیح کرده است، گفته الا ان یقال، که نه، خبر غیر الزامی هم اقتضا داره، اونم ذل اقتضا است. مرحوم آخون فرموده که اباحه کمون غیر الزامی هست، اباحه دو قسم است، یک اباحه لا اقتضایی داریم که در احکام خمسه میگن، احکام خمسه اون اباحهش لا اقتضایه. پنج تا حکم داریم تعبیر میکنن من حیث الاقتضاء و تخییر. اقتضاء مال اون چهارتا، تخییر که لا اقتضاست، اباحه. اباحه یعنی نه طرف فعل مقتضی دارد ملاک دارد، نه طرف ترک، لا اقتضای شارع براش اباحه جعل کرده. اباحه لا اقتضایی یعنی اباحه‌ای که ناشی شده است از عدم الملاک، عدم الاقتضا، اسمش اباحه لا اقتضاییه. یک قسم دومی داریم، اباحه اقتضاییه. این اباحه غیر از اون پنجمین حکمیه که در احکام خمسه یه، اون اباحه لا اقتضاییه. یک قسم اباحه داریم اباحه اقتضاییه. کدام؟ اونجایی که ملاک اقتضا کرده جعل اباحه را. مصلحت تسهیل اقتضا کرده جعل اباحه را، مثلا برای که تسهیل بر عباد بشود در باب سواک ملاک لزومی داره فی حد نفسه، و ولی تسهیل اقتضا کرده که شارع مقدس عدم الزام را جعل کند، یا در نماز شب اباحه اقتضائیه، یعنی مقتضی داریم برای جعل اباحه. مرحوم آخون فرموده بین اماره الزامی و اباحه ترخیصی تضاحم نیست، الا مگر اینکه اون اباحه ترخیصی اباحه اقتضایی باشد. وقت تضاحم پیدا می کند، اونی که یقتضی جعل الاباحه اون تضاحم پیدا می کند با اون که یقتضی جعل وجوب را. تضاحم بین، بنابر سببیت، تضاحم بین حکم الزامی و غیر الزامی متصوره. ایجور فرموده، حالا کفایه دیگه باید معناش بکنیم. به همین بیان دیگه، ما میتونیم در اباحم قائل بشویم که مقتضی هست. اول اشکال کرد، گفت آقا گذشتیم، حالا بنا شد دلیل. بابا مرحله اول میگیم ما اصلا دو تا ملاک نداد، دلیل بر دو ملاک نداریم که بشه باب تضاحم. حالا قبول کردیم که نه سلم نا که دو تا ملاک هست، باز دوباره این دو تا ملاک را اشکال میکنم. میگه اگرم قبول کنیم دو ملاک را، در الزامیا میتونیم قبول کنیم. بعد دوباره الا مگر این که بگیم نه غیر الزامی هم ملاک اقتضایی داره. نتیجه میشه که ما تضاحم در ملاکات را تسلم کردیم مطلقا. این بله فرمایش مرحوم آخوند. بعد در ادامه فرموده که یه راه دیگه ای را پیشنهاد کرده. فرموده بله ما میتونیم بگیم، ما میتوانیم بگوییم که در همه جا مقتضی هست و دو تا مقتضی داریم به این تقریب. یمکنن یقال که ما در همه جا دو تا مقتضی داریم به این تقریب که مقتضای دلیل حجیت وجوب التزام به معدل اماره است. قیام اماره سبب می شود که التزام به معدل اماره ملاک پیدا بکند. اگر اینجور شد دیگه مفاد فرقی نمی کند. می خواهم مفاد الزامی باشه یا غیر الزامی. متعلق الزام التزام شماست که اسمش میگذارن موافقت التزامیه. کسی بگوید مفاد ادله حجیت وجوب التزام است به معدل اماره، معداش میخواد الزامی باشه یا ترخیصی باشه، فرقی از این جهت نمی کنه. فرموده بله اگر مفاد ادله حجیت وجوب الالتزام باشد، قیام اماره سبب بشود که التزام ملاک پیدا بکنه، نه عمل، التزام، عمل قلبی ملاک پیدا بکنه، در این صورت لا فرقه که معدایش ترخیصی باشد یا الزامی باشد. ولیکن دوباره جواب داده، ولیکن فرموده که وجوب التزام غلطه. ما در بحث قطع بحث کردیم، التزام به احکام واقعیه واجب نیست، تا چه برسه به التزام به احکام ظاهریه که محل بحث ماست. محل بحث ما حکم ظاهری است. التزام به موافقت التزامیه، التزام به احکام واقعی واجب نیست، تا چه برسه به موافقت التزامیه احکام ظاهریه، گفتنی نیست. یکی بگوید التزام به معدل امار واجب است، میگیم حرف غلطیه. اینه که نمیتونیم ما از این راه بگیم دو تا ملاک داریم بلا فرقن بین این که معدا حکم الزامی باشد یا الزامی نباشد. در الزامی و غیر الزامی راه همونه که گفتیم، اباحه اباحه اقتضایه درست بکنید، وگرنه دو تا ملاک قابل تصریح نیست. این بحث سقروی کرده که حاصل الکلام مرحوم آخوند میگه بنابر سببیت داخل باب تزاحم نیست، چون ملاک باب تزاحم کما مر خودم اشاره کرده فی بحث زد، ملاک باب تزاحم اینه که هر دو ملاک داشته باشن. آخوند میگه بنابر سببیت دلیل نداری هر دو ملاک دارن، دلیلم داشته باشی باز در همه جا دلیل نداری، دلیلم اگر باشه باز در همه جا نیست، در اون جایی که معداها هر دو الزامی باشن، الا بنابر اباحه اقتضاییه که اونم بله خیلی صاف نیست. اباحه اقتضاییه همینطور احتمال در ثابت نیست. بله چیه؟ بله دیگه اباحه مصلحت تسهیل اقتضا کرده است جعل عدم لزوم را. نفس روایت لولا ان اشق على امتی، لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسواک، مصلحت تسهیل اقتضا کرده عدم لزوم را. این اباحه اقتضاییه که میگیم، نه اباحه احکام خمسه ها، اباحه یعنی عدم الالزام، عدم الزام را اقتضا کرده. مصلحت تسهیل اقتضا کرده عدم الزام را. نفهمیدیم. خب این فرمایش مرحوم آخوند در مرحله اولا که آیا بنابر سببیت تزاحم هست یا نیست. حالا حکمش، خب حالا اگر تزاحم باشه، تزاحم افرض قبول کردیم تزاحمه، این که مرحوم شیخ انصاری فرموده بنابر سببیت اصل تأخیر است، نه باید تفصیل داد. اگر قبول بکنیم تعارض بنابر سببیت برمیگرده به تزاحم، حکمش اصالت و تأخیر مطلقا نیست. دو تا قید دارد، حکمش اصالت و تأخیر است اگر اهمی محتمل الاهمی در کار نباشد. در باب تزاحم عقل مطلقا تأخیر نمیگوید، عقل میگه تأخیر اگر معلوم الاهمیهی یا محتمل الاهمیهی نباشد. که اگر یادتون باشه همینجور گفتیم دیگه، تمام مرجعات باب تزاحم به همین برگشت. نگید چرا فقط اهم و محتمل الاهم را میگه، مرجعات باب تزاحم چند تا بود؟ 4 تا بود. نه همش به همین برگشت. این که شیخ انصاری فرموده بنابر سببیت تزاحم است، سلم ناتزاحم، این که در ادامه فرمده اصل تخیره، نه باید بگه اصل تخیره است اگر قید بزند. یه جهت، یه جهت دیگه هم باید قید بزند الا این که دوتا خبر ما یکی الزامی باشد یکی غیر الزامی. اگر یکی الزامی شد یکی غیر الزامی، غیر الزامی اقتضایی ها، همین تزاهم داریم صحبت میکنیم. مرحوم آخون فرموده اگر دوتا اماره ما یکی الزامی شد یکی غیر الزامی، غیر الزامی اقتضایی که بشن باب تزاهم، گفته حکمش تخییر نیست، حکمش تخییر نیست، نه حکمش اینه که او الزام ندارد. تخییر بین الزام و غیر الزام نیست، حکمش غیر الزامه. چرا؟ این حکم را در همون مرحله اولام بیان کرد. اینجا میگه کما مر آنفن، در تزاحم الزامی و غیر الزامی میگه تأخیر نیست، حکمش غیر الزامه. چرا؟ ادعا کرده فرموده برای حکم الزامی نیاز داریم که علتش تام باشد، باید علت تمام باشد برای الزام تا بتونه الزام بکند. اما برای حکم غیر الزامی همی که علت الزامی تمام نبود، حکم غیر الزامی صحیحه. حکم غیر الزامی علت نمیخواد، حکم غیر الزامی همی که علت الزام ناتمام بود میشه حکم الزام، غیر الزامی میشه ثابت. مولا میبیند وجوب مقتضی دارد، این مزاحم داره، این ملاک مزاحم داره، ملاکش مقتضی با هم. وقتی دید که وجوب ملاکش مزاحم دارد با اباحه، با مقتضی اباحه، وجوب نمیتونه جعل کنه چون ملاکش مزاحم داره، باید اباحه جعل کنه. چرا؟ چون اباحه همی که مقتضی لزوم قصور داشت ناتمام بود، اباحه میتونه جعل کنه. بله تصور باید بشه. مرحوم آخون فرموده، تکرارش میکنم، اون الزامی مقتضی داره، قبول کردیم دیگه، غیر الزامی هم مقتضی داره، تصویر کردیم، اباحه اقتضاییه، دوتاشون مقتضی دارن. این مقتضی ها با هم تزاحم دارن، با هم متزاحمینن. خب وقتی متزاحمین شدن با چه کرد اینجا؟ اگر دوتاشون وجوب بود یا یکی وجوب بود یکی حرمت، خب باید اونجا تخییر باشه، عند تساوی، ملاک ها با هم مساوی هم میشن تخییر. اما در جایی که یکی اباحه یکی وجوبه یکی الزامیه یکی غیر الزامی، ملاک ها که با هم تزاحم کردن نتونستن تأثیر بگذارن، چه باید جعل بکند؟ باید اباحه رو جعل کند. منتها میشه اباحه لا اقتضایی، نتیجه جعل اباحه، اباحه لا اقتضایی، نتیجه تغییر نیست. برای جعل اباحه کفایت است این که مقتضی الزام تمام نباشد. تأخیر دیگه نیست. شارع مقدس ما را مخیر نمی کند در اینجا بین اون که واجب است و اون که الزام نیست. نه، در اینجا مقتضی ها که با هم تزاحم کردن نتونستن تأثیر بگذارن، نه او در نه مقتضی الزام تونست تأثیر بگذاره در اراده مولا وجوب جعل کنه، نه مقتضی اباحت تونست تأثیر بگذارد که اباحه جعل کند. وقتی اینها از تأثیر افتادن، ملاک ها از تأثیر افتادن، نتیجه اینه که باید اباحه جعل کند. اباحه جعل می کند به خاطر این که برای جعل اباحه ما نیاز ندار. درسته یک قسم از اباحه اقتضاییه، ولی برای جعل اباحه مقتضی نیاز نداریم. اشتباه نکنید اون که در ذهنتون مانع شده. درسته یک قسم از اباحه داریم اقتضایی، ولی یک قسمش اینه، یک قسمش هم لا اقتضاییه. جعل اباحه نیاز به مقتضی نداره، یک قسمش مقتضی نیاز داره. لذا مقتضی ها که با هم تزاحم کردن نتیجه میشه جعل اباحه، منتها این دفعه اباحهش میشه اباحه لا اقتضایی، تأخیر نمیشود. در جاهای دیگه تأخیر، در جاهای دیگه تزاحم واجب، فعلش یه ملاک داره، ترکش یک ملاک داره، هر دو ملاک دارن، اونجا معنا نداره. شارع مقدس دو تا ملاک دارد، با هم تزاحم کردن. اگر اهم است باید بر طبق اهم جعل بکند، اگر مساویان بایستی تأخیر جعل بکند. تخییر معناش اینه، معنای تخییر اینه که شارع، نه تخییر جعلیه. شارع مقدس ولو به کشف عقل گفته مخیری، هم او وجوب ملاک دارد، هم اباحه ملاک دارد. من برای تخییر میگم مخیر هستی. حالا عقل میگوید یا شرع، ایران به گردن آخوند نمیگذاریم. آخوند اینجا گفته عقلا او شرعا، تعیین نکرده، ولی اون به وجوبش باقیه، اونم به حرمتش باقیه. شما در مقام امتثال مخیری، اینو امتثال کنی یا اون رو. وجوب به حال خودش باقی، حرمت به حال خودش باقی. اما در مقام غیر الزامی و الزامی، میگه اینا که با هم تزاحم داشتن، یه شی ثالثی در بین هست، اباحه لا اقتضایی. نه، چون برای نکته زر میگه برای جعل اباحه ما نیاز نداریم که علتش تام باشه. همین که علت الزامی ناقص بود، چون اینجا ناقص مزاحم داره، همی که علتش ناتمام بود، میتونه شارع اباحه جعل کنه. اینه که اینجا بایستی اباحه جعل کند، حکمش جعل اباحه است، نه تخییری که شیخ انصاری فرموده. حاصل الکلام، مرحوم آخون فرموده که اگرم بگیم اینها داخل متزاحمینن، نمیتونیم بگیم اصل تخییر است مطلقا. نه، اصل تخییر است در جایی که معلوم الاهمیه محتمل الاهمیه نباشد، و در جایی که یکی الزامی یکی غیر الزامی نباشد. این فرمایشی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده. خب، اما ما یرتبط به کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، اصل بحث سببیت، چون عبارت مرحوم آخوند کم پیش داشت، گفتیم اینا را بله بحثش بکنیم، ولی اصل بحث اینها نیست. اصل بحث اینه که بنابر قول به سببیت آیا اصل تخییر است که شیخ انصاری فرموده ام لا. سببیت چند قسم است که مرحوم آخون بینا اشاره نکرده. تمام شد دیالا ولش کنین دیگه، میرسم اینا را دوباره بعد از این بحث میگم کجاهای کلام مرحوم آخونده مناقشه داره. بذار اصل بحث رو دنبال بکنیم. مرحوم آخون اشاره نکرده رو کدام سببیت داره بحث میکنه. شیخم تصریح نکرده رو چه سببیتی داره بحث میکنه. مرحوم نائینی ادعا کرده، که ظاهر کلام شیخ سببیت حقیه، همون سببیت مصلحت سلوکیه یه. که یعنی چی قائلن دیگه، امامیه بعضیا قائلن. مراد شیخ انصاری اون سببیت اشعری یا سببیت معتزلی که مستلزم تصویبه سببیت باطل، اون مرادش نیست. مرادش اون سببیتیه که مستلزم باطل نیست، مستلزم تصویب نیست، و او عبارت از همون سببیتی خودش قائله، مصلحت سلوکیه. ایشان فرموده که سببیت شیخ انصاری مطرح کرده است سببیت بر نظر مصلحت سلوکیه است که نوع اون من السببیه. مثلا این که مطرح کرده بعیده که بگیم رو سببیت باطل داره بحث میکنه. یکی میگه بناعن علی السببیه، سببیتی باطله، مستلزم تصویبه، این مثلا بعیده. خصوصا که خود مرحوم شیخ انصاری هم در ذیل عبارتش میگه که قیام اماره مستلزم حکم ظاهریه، اونجا گفته حکم ظاهری، در حالی که اون سببیت اشعری و سببیت معتزلی اونا میگن قیام اماره مستلزم ثبوت حکم واقعیه. اون تا اشعری ها میگن که اصلا واقعی در کار نیست، همی واقع است. معتزلی ها میگن تبدل، هر دو میگن معدای امارات واقعیه. ظاهر کلام شیخ در اینجا یا نص کلام شیخ در اینجا حکم ظاهری را ادعا کرده، ای با مصلحت سلوکیه سازگاری دارد، نه با سببیت اشعری یا معتزلی. این را مرحوم نائینی ادعا کرده، بعدم جواب داده. خب مهم نیست، باز اینم مهم نیست که آیا سببیتی را که اینها بحث کردن اون سببیت است یا این سببیت. باید کلی بحث بکنیم. حالا میگیم ولی حکم ظاهریه دیگه شیخ، معدای امارات را شیخ انصاری حکم ظاهری میداند. نه دیگه، ثواب میدن بابا، حکم نشد دیگه. سببیت اشعری، سببیت معتزلی میگوین که حکم واقعی ویب نداره، واقعی باشه، ولی چون گفته حکم ظاهریه پس معلوم شه اون سببیت منظورش نیست. من حرف نائینی اینه، این چی جواب دارید؟ شیخ چون اینجا گفته حکم ظاهریه پس مقصود سببیت اشعری و معتزلی نیست. نه حکم نه اونی که شیخ اینجا گفته، حکم معدارا شیخ انصاری حکم را اینجا ظاهری قرار داده بر مسلک سببیت. ناینی میگه از اینکه ظاهری قرار داده معلوم میشه سببیت اشعری و معتزلی رو نمیگه، چون اگر مسلحت اشعری و معتزلی رو گفت اون حکمش واقعی ظاهری نه. حالا مهم نیست، ما باید علا جمیع المسالک بحث بکنیم، چه سببیت معتزلی، چه سببیت باطله، چه سببیتی که اهل حق گفتن. ما یه سببیتی هم ما ادعا کردیم در نظر معروم آخوند. معروم آخوندم یک نوعی سببیتیه، شاید اینجام که میگه سببیت، اون سببیت خودشم شاید به همون اشاره داره. ندیدم جایی بگه سببیت ها، ولی از جمع کلمات معروم آخوند به دست میاد که اونم یک نوع سببیت را قائله. چرا؟ چون مرحوم آخون میگه احکام انشائی مشترک بین عالم و جاهلن، در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در کفایه و در جای دیگه فرموده دلیل اشتراک اجماع. اجماع قدر متیقنش حکم انشائیه، اما احکام فعلیه گفته مختص به من قامت اندال اماره. مرحوم آخون احکام فعلیه را مختص به عالمین میدانه، میگه قیام اماره سبب میشود که این حکم انشائی از انشائی بودن خارج بشود و بشود فعلی. سببیت برای انشا نه، سببیت برای فعلیت. مرحوم آخون میگه احکام انشائیه، اون احکامی که در مرحله انشا جعل شدن، اونا مشترک بین عالم و جاهلن. اون احکامی که به توسط امارات یا علم به مکلف میرسد حکم واقعی ها، اون میشه فعلی. سببیت دارن امارات برای فعلیت احکام واقعیه، قیام اماره سبب فعلی شدن حکم واقعی می شود. اینم یک نوع سببیته که مرحوم آخون قائل شده و روی حساب قائله که احکام فعلیه مختص به عالمینه. عالمین یا اونایی که ما یقوم و مقام العلم براشون آمده، امارات دارن. اونایی که امارات دارن، اونایی که حجج دارن، احکام در حق اونا فعلیه، در حق دیگران حکم فعلیت نداره. این هم یک نوع سببیتیه که جمع بین کلمات معروم آخون این اقتضا میکنه. بله، اینو نفرمایید دیگه، مشهور میگن احکام فعلیه هم مشترک بین عالم و جاهله. علم دخیل در فعلیت نیست، فعلیت حکم فعلیت موضوعه. علم پیدا بکنی یا نکنی، مسلک مشهور میگن احکام فعلیه مشترک بین عالم و جاهلن. علم تنجز میاره، فقط آخون گفته نه، علم هم فعلیت میاره هم تنجز میاره، قیام اماره هم فعلیت میاره هم تنجز میاره. اینم یه نوع سببیته. اینه که ما باید بحث بکنیم در متعارضین مقتضای اصل اولی چیست. سببیت اشعری نامعقول رو ولش میکنیم، رو سببیت معتزلی و شیخی و آخوندی استتارا انشاءالله بحث کنیم.